من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بحث در روایت تحف الاغول بود، اما خلاصه خواهی نخواهی افتادیم تو مسئله شهرت و ای چون خیلی جاها به درد میخوره اجمالا الان ما بحث ازش میکنیم. اینجا مرحوم آیت الله خویی تاب سراح در امیم اسفاق الفقها فرمودن که کسی بخواد روایت تحف الاغول رو بگید از راه این که مثلا شهرت جابر ضعفش باشه، نه، هم صغرن هم کبرن ممنوعه، اما صغراش ممنوعه برای اینکه بین قدما شهرت نداره. درست هم پس شهرت نداشت. بعد اما کبراشو فهمیدن ما اصلا این قبول نداریم که شهرت جابر ضعف روایت باشه، یا اینکه مثلا فرض بگیرید روایت صحیح رو اعراض مشهور سبب شکستنش بشه، نه جابر ضعفش به اصطلاح خودشون، نه کاسر صحت. کاسر بسید شکسته صحت. و روایت صحیح عمل میکنیم ولو مشهور اعراض کرده باشه، و از اون طرف اگر چنون روایت ضعیفی باشد عمل نمی کنیم ولو شهرت هم بر طبقش عمل کرده باشه. این مبنای ایشونه، هم در اصول و هم در فقه و همه جایی رو هی تکرار می کردم. اینجا ما نوشتیم که ما در اون سفر اولی که به نجف مشرف شدیم، اون وقت به مناسبت ما با ایشونی مسئله رو گفتم که های مسئله مثالی که ما زدیم، مسئله این که هر غسلی مجزی از وضو باشد، ایشون هم فتوا میده. من از کردم ما چند تا روایت صحیح محکم داریم که میگه ایو وضوء انقا من الغسل، چه وضوعی از غسل پاک کننده تره، و هر غسلی مجزیست از وضو. خب این روایات رو کلینی نقل کرده، شیخ نقل کرده، بزرگان نقل کردن، اما هیچ کدوم فتوا ندادن و اومدن مثلا فرضی به روایت ابن ابی عمر که تقریبا مرسلم هست، یه مرسله ابن ابی عمره، یکی هم حماد ابن ابی عمر ان حماد و غیره، باز اینم تقریبا مثل مرسل میشه. مع ذلك همه فقهای قدیم ما به این روایت فتوا دادن و صاف گفتن که غیر از غسل جنابت سایر اغسال مجزی از وضو نیست. خب این همه بزرگان که این روایت رو نقل کردن با این صراحت و با این وضوح معذالک فتوا ندادن، وقت انسان اینجا چطور میتونه دو وسوخ پیدا کنه که این روایت ها مثلا فرض بگید ظاهرش با همین جور از امام علیه السلام صادر شده، شاید قرائنی بوده که این روایت ها غسل جنابت رو میگفته و مسئله هم که بین عام مطرح بوده و خاصه همی بوده. اهل سنت در کسی که جنوب باشه میگن وضو هم باید بیگیره، نوعا اینجور میگفتن. ائمه ما رد ای رو میخواستن بکنن، شاید ای ایو غسل انقا من الو ایو وضو انقا من الغسل در همین مورد جنابت ما چی میدیم چه جوریست. بالاخره بعد زانی که همون بزرگانی که این روایت رو نقل کردن با همین صراحت معذاری که چون فتوا ندادن، انسان چطور میتونه به این روایات عمل بکنه و فتوا بده؟ من خدمت ایشون منزل آقای صافی خودمون ایشون در مکتب من اونجا ایشون ایشون فرمودن که خب این شهرت که شما میگی یعنی کی؟ خب من شمردم مثلا صدوقن، شیخ طوسی، سید مرتضی، شیخ مفید، گفتم همین حال هفتش نفر این خب نه 7-8 نفر که 7-8 نفر بازاری نیستن که، اینا 7-8 نفر از فحول علما هستن که ما فقه و روایات رو از اینا گرفتیم، از اینا به ما رسیده. او وقت این روایات رو همشون نقل کردن، هیچ کدوم فتوا ندادن. این انسان نمیتونه به این روایات ها فتوا بده. منتها حالا یکی سوشه مثل ما میگهد احوت اینست که در غیر غسل جنابت، احوت اینست که وضوع هم بگیری. و مثل مرحوم آیت الله بروجردی که اصلا فتوا میدادن، شاید مرحوم ما هم فتوا میدن، شاید فتوا میدن که موزینی. اما علی حالن این وقتی که بزرگان روایات رو نقل کردن و اصلا هیچ اعتنا بهش نکردن، فتوا دادن بهش انصافا مشکله. بعد اینجا من نمیشه و اما ما ذکره قدس سر روح فی من الکبرا مرحوم آیت الله خویی فهو امرون کان یسر رو علیه فی الابواب المختلفه من الفی کما یظهر لمن تتبع تقاریر ابحاثه. در اصولشون هم دارن و علمان ایشتن وقد تفقلی فی سفر یل اول الى نجف الاشرف ان قلت له فی لقائی ان اجزاء جمیع الاغسال عن الوضوء امرون یدل علیه روایات صحیحه دلالتن واضحه. به این تعبیر میگهد ایو وضوء انقا من الغسل همچی. و کانت هذه الروایات به مرء الاعظم من فقهاء المتقدمین، همشون خودشون نقل کردن. و مع ذلك نراهم لا یفتون بمزامینها، به مزامین این روایات فتوا نمیدن. و یفتون بمضمون مرسلت ابن ابی عمر، یکی مرسله ابن ابی عمر هم که ابن ابی عمر هم بعض اصحابنا یه روایتی هست میگهد ابن عمر ابی عمر ان حماد ابن عثمان او غیره، که این باز داره این او غیره که میاد مثل باز مرسلش میکنه. بل ان حماد او غیره اد دالتن الا عدم اجزاء غیر غسل الجنابه، ان غیر غسل جنابت باقی دیم ازینی. وسائل جلد اول صفحه 516. اون وقت ما به ایشون هست که فحل یبقا مع ذلك وثوق به صحت تلک الروایات و عدم احتفافها به قرائن مانع عن ظهورها. بس همون بحث قصه جنابت بود که عامه مطرح کردن. عمده این است که سنی ها مسئله قصه جنابت درشون مطرح بوده، اهل سنت روایات ما به اون قطعا نظر داره. شاید این روایات اونو میگفته.
چطور حمدیه که در بعضی از روایات اینها این طائفه تصریح شده به غسل جنابت، غسل حیض، غسل عید، غسل جمعه، یعنی همین اینها رو شمرده یکی یکی. بعضی از روایاتش اینطوریه.
خیلی
مشکل این حال مشکله.
خب حال اصلا نه، ما بالاخره عمل نکردم. عمل نکردم من که یه عیبی داشت. من چون میدونم چه بوده. بالاخره انسان نمیتونه وسوخ پیدا کنه که فتوای ائمه علیه السلام ای باشه. شیخ مفید، شیخ طوسی، سید مرتضی، صدوقی همه این روایت ها نقل کردن، هیچ کدوم اصلا اعتنا نکردن و همه فتوا دادن که غیر از قصد جنابت موجزینی. این انسان نمیتونه انصافا ولو نگیم شهرت حجت بر طبقش فتوا بده، اما این اندازه هست که روایت صحیح رو خراب میکنه، سستش میکنه. حالا احتیاط ما بذار احتیاط ما میکنیم، ما بذار احتیاط میکنیم. بله این بالاخره مرحوم آیت الله خویی همچی زیر پل شهرت میزنن، نه حجت نه جابر ضعف روایت نه کاسر صحت روایت. خلاصه به تعبیری به عکسش مرحوم آیت الله بروجردی خیلی اصرار داشتن به شهرت قدما نسبت به اصول متلقات. ما جلوترم عرض کردم ایشون این مسئله رو خیلی عنایت داشتن. اول مرتبه که ایشون گفتند و خیلی هم ما رو گرفت به اصطلاح، ایشون اول که اومدن اجاره شروع کردن، بعد به مناسبت اجاره اجاره معاطات رو، خب اجاره معاطات هم همون مسئله به یه معاطات رو داره که تو مکاسب آیون خوندی، شیخ علیه الرحمه به قاعده از اوفو بالعقود و تجارتن انتراز و همه اموات و عدل فرمان بیه معاتات هم خب حضرت عباسی بیه مثل سایر بیه ها قاعدش هم هست لازم باشد اما چه کنی؟ تنه اجماع برخلافه برای اینکه یا گفتن اباحه میاره یا ملکیت جایزه میشد به هم بزنی بیع معاتات بگیم به نحو لزوم است نمیشد به هم بزنی نگفتن فقها و این اجماع چه بکنیم و تنه اونی که گیر مسئله است اینکه اجماع بر عدم لزوم هست بعد مرحوم آیت الله بروجردی ایشون فهمیدن که اشتباه اینه که خیال کردنی مسئله بیع معاتات یا اجاره معاتات اینم از مسائل اصلیه است که متلقات از معصومینه در صورتی که اینجور نیست اون وقت اتکاییشون به اول مبسوط شیخ بود شیخ در اول مبسوط میفرمان که خلاصه فقهای ما اینجور بودست که مسائلی که از ائمه علیهم السلام تلقی می شدست همونا رو در کتاباشون ذکر می کردن و به جوری هم عنایت داشتن که حتی الفاظم می خواستن حفظ کنن مضمون فتاواشون همون مضامین روایات است یا اگر روایت هم باشه بالاخره روایت تو کتابم نباشد از ائمه همینجور تلقی کردن که انهو اینا رو اسمشو ایشون میذاش اصول متلقات از معصومین و سلسله فقه ما هیچ وقت منقطع نشده همچین نیست که یه وقتی فقه ما نباشد نه همیشه علما بودند و فقه را یدن به ید می گرفتن وقتی که بحث ابن ابی عقیل عمانی می شد ایشون می فهمیدن یا عمانی یا عمانی عمانی ساهرم ایشون می فهمیدن ایشون در مجامع علمی نبود و از اصول متلقات خلاصه خبر نداشته ابن جنید هم تقریبا اینجوری این دوتا بزرگوار را از مرحله بیرون می کردن اسبابی که در مجامع علمی نبود ولی فقهای دیگر بناشون بری بودست که فقه را هر شاگرد از استاد تلقی میکرده تا میرسیدست به زمان معصومی و به قدری عنایت داشتن بر حفظ الفاظ که سنی ها متهم کردن شیعه ها رو که شیعه ها اهل اجتهاد و استنباط نیستن بلکه یقلدون العوائد جلوتری ها تقلید میکنن عبارت ها هم دیگه رو ذکر میکنن همین جور هم هست شما این نگاه کنین مثل مغله صدوق خدایه صدوق هی میبینه همون الفاظ و تعبیرات رو مثل همه بله بعد ایشون میفهمیدن خب این سنخ مسائل بهش میگیم اصول متلقات از معصومی در این جور عبارات اگر ما هیچ روایت هم نداشته باشیم اصلا شهرت ملاک اصلا خود روایت به تنهایی رو خلاصه خیلی پشم کلاش نمیدادن میفرمودن که با این اختلافاتی که ما در روایات میبینیم یه روایت رو کافی یه جور نقل کرده تهذیب یه جور نقل کرده تهذیب یه روایت رو دو سه جا نقل کرده دو سه جاش فرق میکنه این همه نسخه بدل داره این همه ثق داره اینا به تنهایی یه روایت رو نمیتونیم فتوا بدیم اما ما سلسله فقه همون منقطع نشده و وقتی که یه فتوای مشهور در این کتاب ها باشد این از معصومین معلوم میشه ترقی کردن میرسد به بتانه ائمه و بتانه ائمه جوری بوده است که تمام شیعه به اینا مراجعه میکردن و فقه رو از اینا میگرفت پس اینا اصول متلقا بعد شیخ طوسی در اول مبسوط میگه چون چنین تهمتی رو اهل سنت به ما میزدن من کتاب و کنتو علاق فی قدیم الایام عملتون کتابا نهایه بر همون اساس که اصول متلقا ولی چون ما رو متهم کردن من کتاب مبسوط رو نوشتم که به اهل سنت بفهمونیم که نه از این فقه های بافندگی زیر لحافی که شما دارید ما میتونیم، و اینا تفریعاتی است که از شکم اون اصول استنباط میکنن. فرق ما بین ما و عامه اینه که اونا قیاس و استحسانات ظنیه را محور قرار میدن در فتاوا. شیخ خاصش میگه نه، ما اینقدر فقهمون قدرت داره که همون اصول متلقات از معصومین کلیاتی است که ما از شکم همونا فرو هم استنباط میکنیم، اما توش اعمال اجتهاد شده، اعمال نظر شده. مثل مسائل فلسفی میمونه که یه فیلسوف مثلا استدلال میکنه میگه وجود اصیله، یکی دیگه میگه ماهیت اصیله. اینا رو وقت بهش میفهمیدن مسائل تفریع. تعبیر میکرد گاهی از اوقات مرحوم آیت الله برده دل، من اینجا ننوشتم، که اون مسائل همچی بخچه پیچیده، این تعبیر که بخچه پیچیده یدن به ید به ید متأخرین رسیده است. وقت این متأخر زمان شیخ این بخچه رو درشو باز کردن و یه فروعی زیادی رو از همین کلیات استنباط. اون وقت اینا میشه تفریعات. بعدشون میفرمود اون مسائل متلقات که عنایت داشتن فتاوای معصومین رو نقل کنن، شهرت هم درش حجته ولی هیچ روایت هم نباشه. اصلا مثل که روایت زمال حجر راجعه به نسا کرده و از بیانشون استفاده میشون، این شهرت هم در اونا حجته تا دیگه ترسد اجماع. و به عنگ مثل همین مسئله غسله، هیچ غسلی مجزی از وضو نیست غیر از غسل جنابه، این دیگه اجماع قدما شنو همشون همیش فتوا میدن که پس این در اصول مطلقات اینجور، اما در مسائل تفریعی چون اعمال اجتهاد و نظر توش اومده، ولو شیخ طوسی هم فرموده باشه، شیخ طوسی در مبسوط یه فتوایی بده، این برا ما خیلی مهم نیست. و اگر فرزن اجماع هم در جور مسائل باشد، لا یغنی انجو لا یفی، تا دیگه چه رسد شهرتش. اون وقت مسئله معاتات رو که مطرح بود گفتن حالا ما ببینیم در این اصول مطلقات، در مغنه صدوق، هدایه صدوق، نهایش مغنه مفی، محذب ابن براز، کافی هم السلام، به معاتات ذکر نشد. اول کسی که از شیعه عنوان کرده شیخ در مبسوط عنوان کرده، اینا از اهل سنت گرفته، چون ابو حنیفه و شافعی و اینا عنوان کرده، شیخ هم در مبسوط به اماتات عنوان کرده، بعد دیگه اومده دست متأخرین. وقت مثل شیخ انصاری خیال کرد این اجماع، اجماع این است که در اون کتبی که وضع شده برای اصول مطلقا در اونها مسئله ذکر شده باشه. در نهایه شیخ مغنعی مفید کتاب معتاد ذکر نشده، بنابراین اجماع هم اگر باشد فایده نداره. ما عموم و عفو بلغود و تجارت انترا دلالت که به معتاد لازمه، ما میگیم لازم است، هیچی هم ترس نداریم، اجماعی هم که به ما ضرر بزنه نیست.
ما از قبل از شیخ میخواییم ببینیم که این اصول متلقاتی که در اون وقت متداول بوده چی بوده، غیر از اصل فلان که عبارت از مجموعه روایات ائمه چیز دیگه ای بوده؟ یعنی آیا اصول قدمای اصحاب ائمه به صورت فتوا
بوده؟ میخوام بگم فتوا ایشون میفهم، ایشون میخوام بگم علم سینه
به فهرست شیخ که میبینیم، در فهرست نجاشی که میبینیم، وقتی که تعریف میکنه رجال رو، ترجمه میکنه رجال رو، میگه له کتابون کتاب فلان کتاب فلان کتاب، که اینا مجموعه اصول روایی ما هستن، همین روایات بوده،
همون روایات برای عمل ذکر میکردن،
بعد جمع شده در تهذیب، جمع شده
نه
فقیه، چیزی دیگه ای نبوده که
نه
چه بخچه ها که همه غیر از روایات زیر بغل داشتن، اینا جدا بوده، اونا جدا بوده.
ببینه حالا من فرمایشش خیلی خوب بهم،
این که اخیراً سقلین میگم
خیلی خوب، حالا
من خدمت کنم که سقلین کتاب الله و ایست
خیلی خوبه. ببین شما بله این ایشون بفرمود ما میبینیم شهرت بین بزرگان شیعه به قدری مهم بوده که حتی راوی از امام مسئله میپرسه و امام علیه السلام، اینجا ما روایتش اشاره کردیم جاشو، بله در کتاب ارث روایت عبدالله ابن مهرز میاد پیش امام صادق عرض میکنه که قوم و خویشمون کسی مرده و دختری داشته 600 درهم یا 500 درهم هم داشته، گفته یه عصبه هم به شام دارم. اهل سنت میدونید که اینا میگن دختر چون در قرآن نصف داره، نصفشو باید داد به دختر، آن نصفشو داد به قوم و خویشای پدری عصبه، اما که اصلا اونا غالب این که تعصیب هستن در باب ارث. ولی ما شیعه میگیم نه، اگر چنانچه فقط یه دختر داره نصف مال مطابق قرآن مالشه، اون نصفیش هم ردن بهش میدیم، به نتیجه همه یه مال باید داد به دختر. این مسئله اول و تعصیب محل خلاف بین شیعه و سنه. در اجازه بفهم، اجازه بفهم آقا، اجازه بدیم بیزه من آقا بیزه شما آخه بیزه حرف من مسخ نشه. بله ایشون بفهمیدن، میبینیم بابا میاد از خودی امام میپرسد، میگه که کسی وصیت کرده یه دخترم داره و لهو گفته سم لی عصبتون بشا، حالا من چیکار کنم؟ حضرت فرمود نصف مالو بده به دختر، آن نصفشم بده به او عصبه، یعنی مطابق سنی ها فتوا داد. این سنی شیعشو که بلد نبودیش، از خودی امام میشنوه. بعد میگه وقتی که رفتم در کوفه و نقل کردن، خب رفتی خدمت امامم؟ بله خدمت امام جعفر صادق هم مشرف شدم، این مسئله رو هم پرسیدم. گفتم بابا کلا سرت گذاشته، حضرت حق رو بهت نگفته، حق مطلب این است که همه مالو باید بدی دختر، نصفشو بالاصل نشم ردم. بعد میگه منم همین کارو کردم. پای که از امام شنیده نصفشو بده به دختر، نصفشو بده معذالک، چون اصحاب ائمه بیش میگن اتقاک یا اعتاک هم انچراب نوره، این مطابق حرف اونا عمل میکنه. اینقدر مسئله شهرت بین اصحاب اهمیت داشته است که حتی این شخص قول خود امام رو میذاره زمین و همان. بعد میگه سال بعد رفتم خدمت حضرت، داستان رو نقل کردم که آقا ما پارسال اومدیم یه همچین مسئله پرسیدیم، شما هم اینجور گفتی و منم رفتم کوفه، گفتن که نخه حکم خدا این، منم مطابق حرف اونا عمل کردم، تمام مالو دادم به دختر. حضرت فرمود احسنت، خوب کاری کرده. و من اون وقت برای اینکه عصب مزاحم تو نشه من اینجور گفتم و الا بله حکم خدا هم نزد. که خلاصه است جاهای دیگه هم داره ده میگه اشارو اصحابونا اشارو الیه به تقصیر، در باب حرمین شریف هم میگه اشارو الیه به تقصیر، همچی بنا بودست که اصحاب چیزی که میگن عمل بکنن و اینقدر اعتماد داشتن که محمد ابن مسلم زراره اینا که مثلا خلاف دیم. من نظیرش وقت هست کم نظیرش ما دیده بودیم در زمان مرحوم آیت الله بروجردی، ایشون در گفتارش گاهی زیاد تقیه میکرد، خیلی صراحت بخواد بعد جا ناچار بود دیگه، یه کسی میمه یه چیزی میگفت ایشون یه جوابی همچین میداد طرف یه جور دیگه میفهمید، بعدش مثلا کسانی که باشتن میگفت نه آقا نظر آقای نیست، حرف آقا اینه و اونم قبول میکرد. این میفهمید که بالاخره ایشون خواسته شیره سر این طرف بماله و بتانه یه شخص واقفه به فتاوای شخص هست. بالاخره شهرت اینقدر اهمیت داشته که شیعه به همین شهرت اصحاب عمل میکنند و حرف خود امام رو زمین میذارند. حالا علایه مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودند پس مسائلی که اصول متلقات اینا شهرت و اجماع درش حجت، اما تفریعات استنباطی مثل مسائل فلسفی میمونه. فتاوای متأخرین هم همینطوره، فرصاب جواهر نهاج آرزا همین رو اینا از یک کلیات استنباط کردند و فتوا دادند. اون وقت در مسائل تفریعی اجماع هم باشد حجت نیست برای ما. بعدشون میفرمود به قدری فقهای ما عنایت داشتن که این متلقات حفظ بشه تا زمان محقق، و محقق هم در شرایع اصول متلقات رو اول ذکر میکنه، بعد وقت میگه فروع یا میگه مسائل. اینایی که میگه فروع یا مسائل همین تفریعات است که شیخ تو مبسوط داره دو خلاصه از شکم اصول استنباط شده، که خلاصه حریم اصول متلقات تا زمان محقق خوب حفظ شده بود. بعد ایشون میفرمودن نوبت به شهیدن که رسید دیگه شلوغ و فلوغش کردن، تعبیر من اون آتلا بوجهدی. حالا علای حالت ایشون میفرمودن که ما اصلا فقهمونو از ناحیه شهرت قدما عقص میکنیم و به مجرد روایت با این همه اختلافاتی که در روایت هست نمیتونیم اعتماد کنیم. حتی ایشون در یه مسئله معارضت مفیه سرات یادن ایشون فهمون اگر در یه مسئله 5-6 تا روایت رسیده باشه، ما اجمالا میفهمیم این مضمون را از ائمه سوال کردن و ائمه یه جواب مثبتی دادن، اما حالا به چه تعبیری بوده، واو بوده، فا بوده، کانه گفته، یکونه گفته، بلکه ما میبینیم یه مضمون تو چند تا روایت پیداست یه مضمونه، اما هر کدوم به یه عبارتی گفتن، سیخ توش بوده، نسخه بدل توش بوده اینا. بنابراین اگه بخوایم اطمینان پیدا کنیم، ملاح شهرت قدما در اصول مطلقا. اینم فرمایش مرحوم آیت الله بوجهدی به عکس مرحوم آیت الله خویی. بله اینجا ما نوشتیم که و به عکس ذالک کان الاستاز آیت الله البروجردی علی الله مقامه مصرم علی اعتناب شهرت القدما من اصحابنا فی المسائل الاصلیت المتلقات عن الائمه علیهم السلام یدن به ید فی قبال المسائل الفرعیت المستنبت عنها بالاجتهاد. او فرعیات نه. و کان یقول ان بناء الاصحاب کان علی اخذ الفقه من الفهول والاساتذه یدن بید و ان سلسله فقهنا لم تنقطع فی عصر من الاعصار، هیچ وقت منقطع نشده، بل کان اصحاب الائمه علیهم السلام معتنین، یعنی اعتنا داشتن به فتاوی الائمه، مهتمین بها، اهتمام داشتن، ناقلین ایاها لتلامیذهم و کان الخلف و یعخذها عن السلف الى عصر الصدوقین و المفید و المرتضا و شیخ و اقرانه. و عرض کردم تا میرسید به ابن جنید و حسن ابن ابی عقیل عمانی که این دوتا همیشه دیده در مسائل این دوتا مخالفونی میکنن، ایشون میبینن اشکال نیست که این دوتا در مجامع علمی نبودن و کتابا دستشون بوده با کتاب میخواستن فتوا بدن. در مجامع علمی که سینه به سینه از بزرگان ترقی کنن این دوتا نبودن، این مخالف خونی هم حال اینه. و کانو یذکرونها فی کتبهم به الفاظها حتی تهمهم العامه به انهم یقلدون العوائل و لیسو من اهل الاجتهاد و الاستنباط کما ذکر ذالک الشیخ فی اول المبسوط و کانت الشیعه فی اصل الائمه علیه السلام یعتنون عملا به فتاوا بطانت الائمه و به مشتهر بینهم و یعخذون بها فی مقام العمل حتی انهم ربما ترکو ما سمعوه من شخص الامام بعد اشارت البتانه الى خلافه، اونی که از امام شنیده زمین میذاره وقتی که بتانه ائمه چیزی میگه. و هازا یکشف عن شدت اعتمادهم على فتوى البتانه. فراج خبر عبدالله ابن مهرز فی باب المیراث وسائل جلد 17 صفحه 445 اون چاپی که سابق داشته. و کان یقول ایزن، باز مرحوم آقا بوجهدی تو کلماتش اینجور میفرمود ان من تتبع کتب الاخبار و وقف على اختلاف راویین مثلا فی نقل مضمون واحد ان امام واحد، دو تا راوی یه مضمون رو از یه امام نقل میکنه، هر کدوم یه جوری نقل کردن، او اختلاف مصنفین فی الفاظ روایت واحده، دو مصنف کافی و تهذیب یه روایت مختلف نقل کردن، بل مصنف مصنفین فی الفاظ روایت واحده، دو مصنف کافی و تهذیب یه روایت مختلف نقل کردن، بل مصنف واحد فی موضعین من کتابه، یه روایت و شیخ در تهذیب دو سه جا نقل کرده با هم تفاوت داره، و اختلاف نسخ کثیره، هر کس این رو تتبع بکنه، این حرف خیلی حرف خوبی است، آقایون این بررسی کنن میبینن، یظهر له ان الاعتماد على روایت واحده مثلا فی مقام الافتاء مشکل و انفرض کون رواته ثقات الا اذا تمسک به هل اعلام، اعلام قدیم تمسک کردن که میدونیم کنده و یدن به یده شهرت درست بشه، بل لوفرز، باز تعبیر مالیشونه، لوفرز وجود و روایات مستفیزه فی مسئلتن یظهر لنا بذلک صدور المضمون المشترک بینها عن الائمه علیه السلام، مضمون مشترکش رسیده، ولکن الحکم به خصوصیات کل واحدت منها مشکل. من اینو از کم یه وقتی ما اینجا ممتحن خارج بودیم، وقت آقایون طلاب رو میخواستیم ببینیم که این چیزی که میگن نوشته مال خودشون است یا نه، رسائل کفایی و اینا امتحان میدادن، بعد یه نوشته میوردن، برای که نوشته میما خودش، میگفتیم آقا اینجا بنشین درس روز چهارشنبه آلمور جدید بنویس، حالا روز پنج نفر معمولا امتحان میدادن، معمولا ما یه درس رو میگفتیم، پنج نفر هر کدوم روز اینجا بشین روز درس روز چهارشنبه آلمور جدید رو بنویس، این پنج نفر یه جاش مثل هم نبود، هر کدوم یه جوری برداشت کرده بود و نوشته بود، با اینکه حالا اینا طلبه بودند و درس خونده و اینها برداشتشون مختلف بود، حالا روات که همه زراره و محمد ابن مسلم نبودن، بعدشون عوام بودن، بعدشون اصلا درک نیم کردن فرمایش امام، هر کدوم خیلی خوب، حالا بله بسیار خوب، نه حالا حالا بگم همون که می نشست بالاخره یه جور هر کنون یه جوری می نوی و بل جمله فهو و قدس سر روح، آقا اجازه بفرمان، و بل جمله فهو و قدس سر روح، یعنی آقای برجدی کانا یا قسم المسائل الفقهیه الى قسمین، مسائل اصلیه، مسائل اصلیه متلقات عن الائمه المعصومین و مسائل تفریعیه استنبطها الفقها من المسائل الاصلیه، و کان یقول ان کتب القدما من اصحابنا کالمغنی و الهدایه للصدوق و المغنی علی المفید و النهایه للشیخ و المراسم للسلار و الکافی لعب الصلاح و المهذب لابن براج و امثالها کانت حاویه للمسائل الاصلیه معثوره، فقط اونایی که زعیمه رسیده بوده، و شیخو علف المبسوط لذکر تفریعات، خودشم اول مبسوط شیخ اینا رو میگه، و کان المرز الفاصل بین الصرفین من المسائل عربیه مرز از ما خودم دیدم ده. در روایات هم. در روایات همه کلمه مرز خودم دیدم، و کان المرز الفاصل بین الصنفین من المسائل محفوظاً الى عصر المحقق، اینجا الان ما این جمله رو اضافه کردیم تو نوشته، فکانو یذکرون الاصول ثم یعقبونها بالتفریعات به عنوان الفروع و المسائل، یعنی ففی القسم الاول که اصول است یکون و شهرت و حجتن فضلن عن الاجماع، و فی القسم ثانی که تفریعات باشد لا یفید الاجماع ایزن فضلن عن شهره، و از کن در مسئله معاتات ازدش میکنه، لأن وزانها وزان المسائل العقلیت التي لا مجال فیها للتمسک بالاجماع و شهره، بیان بگم اجماعیست که وجود اصیله مثلا یا ماهیت هست، نه اینو مسائل عقلی است و باید استنباط کرد، در تفریعات ممکنه همه تفریق کردن اشتباه کرده باشن ما یه جور دیگه بفهمیم، این خلاصه فرمایش این دوتا بزرگوار. حالا ما نوشتیم اقولو اطلاق ما ذکره هازان العلمان فی هاز المجال قابل للمناقشه، نه به اون داغی که اوشون میگه اصلا شهرت هیچی خط قرمز دورش بکشیم، نه به این جوری که مرحوم آیت الله بروجردی دیگه اصلا شهرت همه کاره. ما اشکالی که مرحوم آیت الله بروجردی داریم میگیم اگر بله این شهرت قدما به قولشون کشف بکند واقعا که این مسئله رو از امام تلقی کردن، یا مثلا یه روایت معتبری که اگه به دست ما میرسید قطعا معتبر بود دستشون بوده سو به ما نرسیده، اگه یه همچین حدس قطعی بزنین درست. ولی نوع این مسائلی که شهرت بین قدما هم ما مشهش میبینیم همین روایت، مثلا فرض بگید مسئله در روایت سکونی هم بعد میونه مغنه هم فتوا داده، شیخ هم فتوا داده، دیگر هم فتوا داده، مثلا فرض بگید اینو خب پیداست در روایت سکونی گرفتن، احتمالش هم بده. شما در فقه اجماع هم وقتی که باشد اگر چنونچه احتمال بدید این اجماع متکی باشد به همین روایاتی که مدارکی که پیش ما هم، دیگه میگید این اجماع فایده نداره، اسمش میدونن اجماع مدرکی، اجماع مدرکی فایده نداره. اگر اجماع جوری باشد که با قطع نظر از این روایات بدونیم اینا تلقی کردن از معصومین، این وقت دلیل مستقلیه. ولذا گاهی اوقات در تعبیرات شیخ میگه یدول قبل الاجماع این روایات، یه وقت میگن بعد الاجماع، هر جا گفتن بعد الاجماع معنیش نیست، یعنی اینقدر این اجماع پایش محکمه که اگه این روایت ها و این دلیل ها نبود همون اجماع بود، به این معنی که ما از این اجماع حدس قطعی میزنیم فتوای امام رو. اما خیلی جا میگن یدل علی قبل الاجماع، قبل الاجماع معنیش نیست، یعنی احتمال میدهیم این اجماع هم بر اساس همین روایات باشه، و نوعاً اجماع همین جوره، شهرتش هم همین جوره. اگر یه فتوایی در کتب قدما باشه بعد ببینیم روایت دراره ها، روایت محمد ابن مسلم ها، مرسل ابن ابی عمر ها، و همین مضمون رو در کتاب فتوا داره، خب انسان احتمال هم میده، اقل احتمال که میده که مدرکشون همین روایت ها باشه. چنانچه در مسئله نجاست به این همه فتاوای قدما تا زمان محقق احدی مخالف نبوده، همه میگفتن چا نجس میشه ولو بوش هم تغییر نکنه، چند تا درد باید کشید، روایات هم داشته. بعدش از زمان بعد از محقق حسن ابن جهم اینا اومدن گفتن، علامه من میتونم من گفتم بابا جون آخه روایت صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزیو پس چه کنیم؟ میگه ما اول بهره واسه اون لا یفسد هوشنگ الا ان یتغیر ریه هو او تعمه فیونزه حتی یذهب ریه هو و یتغیر تعمه لعن لهو ماده. خب این آب اگه تو حوض خونه ما باشه آکور باشه این دست بزنید توش نجس نمیشه، اما این آب همچی که رفته است تحجا ولو این که ده تا کرم باشه، آخه فتا قدمایی بود، حالا که رفته است تحجا ده تا کرم باشه یه ذره بول که افتاد توش باید مثلا هفتات رو دل بکشی، آخه این چه زوریه؟ آب تو حوض خونه ما که همه گربه ها و نمیدونم چیزا اینا بلگو و آشغال و نمیدونم نجاسات و همه چیز اینا توش میریزه، ای کور باشه پاکه، اما آبا ای رفت تچا ده کورم باشه نجس میشه، اصلا خیلی فتو زوریه. صحیحه ای محمد ابن اسماعیل بعضی از زمان علامه و بعد میگن علامه گفته است که من میخواستم فتوای بدم در چاه، دیدم چای این چاه خونمونو میخوام برای اینکه حفظ کنم فتوا به تواره میدم، دستودم گفتم اول ما چاهمونو پر کنیم، چاه خونمون رو پر کردیم که اون چاه خونمون انگیزه فتوای ما نشه، و بعدش دیدم نه به قاعده باید گفت چاه پاکه نجس نمیشه، مثل آبی رو میمونه، اگر تغییر کرد نجس میشه، تغییر نکرد نه. اون وقت مرو آیت الله برجد خودش هم همونا بود که این منزوحات به رو واجب نمیدونست، من تا مستحب که میگفتن به عنوان احتیاط و الان میفرمودن که این روایات رو باید همین همه بر تنزیه کرد. من بولا چون آبی چون خواهم بخورم، اون وقت برای اینکه آدم دلش گرم میشه گفت خواهی چند تا دل بکش که به دلت بشینه، بعد کم کم این تنزیه کشدار شده. ولی منظور اینه که با این که شهرت قدما هم اما چون روایاتم هم خود آوردده میفهمنم بعد من چون این روایات بوده و صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن وزی همه اونا رو میمالونه، بنابراین به یه عمل میکنیم. پس این شهرت قدما در جایی که روایاتی داریم این احتمالم که بدیم شهرت متکی به این روایات هست، شهرت میشه پش چل آدم میشه. بله چطور؟ روایات یه روایته، آخه روایت متقنه استدلال میکنه میگه لعن له ماده، با یه استبعاد، با یه استبعادی که من میکنم ای آبا بالا که باشه تو حوض یه کور که باشه نجس نمیشه، اما همچه که رفت تا اونجا ده تو کورم باشه نجس میشه. این هر کسی استبعاد میکنه. باشد حالا بیاییم برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.